ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من وحید فروستاد هستم، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 9 خرداد ماه سال 95 برابر با 29 مه سال 2016 میلادی است و شما در 60 دقیقه پیش رو مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها رو خواهید شنید. اما قبل از اون همراه میشیم با امیر مصدق کاتوزیان تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای کاتوزیان.
ممنون آقای پوراستاد. سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل میگوید در 5 روز گذشته بیش از 700 مهاجر در پی غرق شدن 3 کشتی و قایق در دریای مدیترانه و در آبهای جنوب ایتالیا کشته شدند. جزایر جنوب ایتالیا مقاصد اصلی قایق‌هایی هستند که هر هفته می‌کوشند به طور قاچاق و غیرقانونی مهاجران را از لیبی به خاک اروپا برسانند. مسئولان اوکراینی می‌گویند در درگیری‌های تازه میان سربازان این کشور و شورشیان جدایی‌خواه مورد حمایت روسیه در دونباس در شرق این کشور، 5 سرباز اوکراینی کشته و 4 سرباز دیگر این کشور مجروح شدند. به گفته ارتش اوکراین از لحاظ شمار تلفات برای سربازان این کشور در طی یک روز، شنبه دومین روز خونین در سال جاری بوده است. شورشیان مسلح مورد حمایت روسیه ارتش اوکراین را به انجام ده‌ها حمله در روزهای اخیر متهم کردند. دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. همزمان با شدت گرفتن خشونت‌ها، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین خواستار افزایش همکاری خارجی شده و ژنرال اندرس فوگ راسموسن دبیرکل پیشین ناتو را به عنوان مشاور خود برگزیده است. دولت جدید ترکیه به رهبری بینالی یلدرم متحد نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور از پارلمان رأی اعتماد گرفت. نمایندگان پارلمان با 315 رأی موافق به کابینه بینالی یلدرم رأی اعتماد دادند. آقای یلدرم 60 ساله جانشین احمد داوودوغلو می شود که چندی پیش به دلیل اختلاف با رئیس جمهوری از مقام خود استعفا کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در رأس هیئتی سیاسی تجاری تهران را به مقصد لهستان ترک کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف قرار است در 5 روز پیش رو به لهستان، فنلاند، سوئد و لاتونی سفر کند. وزیر خارجه لهستان اسفند 92 به تهران سفر کرده بود. این نخستین سفر مقام‌های بلند پایه لهستان طی یک دهه اخیر به ایران بوده است. علی جنتی وزیر ارشاد ایران در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما گفت با توجه به نوع برخورد و گفتار مقام‌های عربستان و به توصیف او ایجاد موانع و کارشکنی‌ها، عملاً انجام حج برای زائران ایرانی امکان پذیر نیست. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت پیشتر گفته بود عربستان سعودی تا روز یکشنبه فرصت دارد که پاسخ قطعی خود را درباره خواسته های ایران برای مراسم حج امسال اعلام کند. آقای اوحدی گفته بود هیئت مذاکره کننده ایرانی و مقام های عربستان درباره 5 بند تفاهم نامی پیشنهادی ریاض به توافق نرسیدند. ایران میگوید عربستان در اعزام زائران ایرانی به مراسم حج از جمله دادن روادید و تأمین امنیت آنها کارشکنی میکند. به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با ایران قطع کرد. و علی لاریجانی با کسب 173 رأی از مجموع 281 رأی روز یکشنبه به طور موقت به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. محمد رضا عارف موفق شد 103 رأی به دست بیاورد. آقای پوراستاد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. محمد رضا عارف رأی نیاورد، علی لاریجانی رئیس موقت مجلس دهم شد.
حداقل طیف اصولگرا تو روزهای اخیر این پیشبینی رو داشت که آقای لاریجانی با بین 170 تا 180 رأی انتخاب میشه.
اعتراض ها به حضور قاسم سلیمانی در فلوجه عراق ادامه دارد.
اقداماتی که الان سپاه قدس داره انجام میده و به فرماندهی قاسم سلیمانی در راستای همون سیاست کلی جمهوری اسلامیه که صدور انقلاب و حمایت از شیعیان و تشکیل همون هلال شیعه داره انجام میشه.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد اعزام زائران ایرانی به حج تمتع 95 منتفی است. گزارشی خواهید شنید در همین باره. بازداشت 8 نفر از تهیه کنندگان کلیپ های موسیقی در ایران گزارش دیگری خواهد بود که برای شما آماده کردیم و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش های بیشتر، مجله هفتگی صدای دیگر رو هم خواهید شنید. سرانجام و پس از هفته ها گمان زنی روز یک شنبه هیئت رئیسه موقت مجلس دهم شورای اسلامی انتخاب شد. در اولین انتخابات در مجلس دهم علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس با 173 رأی به عنوان رئیس موقت مجلس دهم انتخاب شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
روز یکشنبه مجلس دهم هیئت رئیسه موقت مجلس را برگزید. پس از رأی‌گیری از مجموع 279 آرای داده شده، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس با 173 رأی به عنوان رئیس، مسعود پزشکیان با 154 رأی و محمد دهخان با 136 رأی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم هیئت رئیسه موقت مجلس دهم انتخاب شدند. مجلس همچنین از میان 12 منتخب که برای تصدی دبیری هیئت رئیسه موقت مجلس دهم نامزد شده بودند، 6 نفر را به عنوان دبیران هیئت رئیسه موقت مجلس دهم انتخاب کرد. محمد رضا عارف که نامزد نمایندگان اصلاح طلب برای کرسی ریاست مجلس بود، تنها 103 رأی آورد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه که نتایج انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس را چندان دور از پیش‌بینی‌ها نمی‌داند، به رادیو فردا می‌گوید اما انتخاب چند نامزد از گروه تندروها غیر قابل انتظار بود.
حداقل طیف اصولگرا تو روزهای اخیر این پیشبینی رو داشت که آقای لاریجانی با بین 170 تا 180 رأی انتخاب میشه. بنابراین تا حدودی این قابل انتظار بود، ولی اون چیزی که مهمتر بود این بود که امروز ما چند تا چهره تندرو رو هم دیدیم. حداقل 4 تا چهره که سابقه تندروی دارن و در واقع تحت عنوان گروه دلواپس شناخته میشن، اینها هم تونستن رأی بیارن، رأی خوبی آوردن و رفتن عضو هیئت رئیسه مجلس شدن. به نظر میرسه این که در واقع یک بخشی از اصولگراها با آقای لاریجانی توافق کرده که رأیش رو بده به آقای لاریجانی و در مقابلش بتونه رأی بگیره که قدرت نفوذ خودش رو تو هیئت رئیسه مجلس حفظ بکنه، این یه خورده کمتر قابل پیشینی بود و اتفاق غیر منتظری بود. اگر که در انتخابات هیئت رئیسه دائم هم این وضعیت در واقع تکرار بشه و بتونن این 4 نفرتون رو اونجا حضورشون رو حفظ بکنن، میشه گفتش که در واقع اصلاح طلبای باخت مضاعف رو داشتن، هم ریاست رو از دست دادن، هم این که در واقع قدرت نفوذ در هیئت رئیسه رو.
علی لاریجانی در اولین سخنرانی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس موقت مجلس با تکرار مطالب پیام آقای خامنه‌ای به نمایندگان مجلس دهم، سیاست‌گذاری منطبق با اوضاع سیاسی در منطقه و حل مشکلات اقتصادی کشور را از وظایف اصلی نمایندگان خواند.
از یک طرف در شرایط بسیار پر التهابی در منطقه، ما نمایندگان مجلس باید از حقوق ملت، از امنیت کشور، از پایداری ملی کشور صیانت کنیم. از طرفی مشکلات اقتصادی که در داخل کشور داریم اقتضا میکنه با تدبیر و توجه کامل به موضوعات توجه کنیم تا بتوانیم سامان بدیم شرایط اقتصادی کشور رو.
روز شنبه هم رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به مجلس که توسط رئیس دفتر او در صحن مجلس خوانده شد، از نمایندگان خواسته بود که در تصمیم گیری های خود اوضاع حساس منطقه و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را مد نظر داشته باشند.
شرایط طوفانی منطقه و جهان ایران اسلامی را با اوضاع پیچیده تری از گذشته روبرو ساخته است. تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعی آن دو اولویت فوری کنونی است.
رضا حقیقت نجات در پاسخ به این پرسش که انتخاب هیئت رئیسه موقت مجلس چه پیام سیاسی و روانی برای جامعه میتواند داشته باشد، به رادیو فردا میگوید اگرچه تأثیر منفی انتخاب آقای لاریجانی به اندازه انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان نیست، اما این انتخاب میتواند این پیام را داشته باشد که نباید خیلی انتظار خاصی از مجلس دهم داشت.
تأثیر منفی انتخاب آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و اندازه آقای جنتی در مجلس خبرگان نیست، چون یه بخشی از اصلاح طلبان در روزهای اخیر، بخشی از رسانه‌های اصلاح طلب یا چهره‌های اصلاح طلب هم مخالف کاندیداتوری آقای عارف بودند و حتی الان این فرصت رو خوب میدونن که آقای لاریجانی بیاد این به عنوان بخش اصولگرای میانه رو با دولت همکاری بکنه، پروژه دولت رو در حوزه اقتصاد یا حوزه سیاست داخلی پیش ببرند. متا به نظر میرسه که این هم یکم خوشبینانه هستش و نمیشه انتظار داشت با آقای لاریجانی که الان کاملا با رأی اصولگرایان و با پشتوانه اونها رئیس مجلس شد بتونیم که انتظار خیلی خاصی رو از مجلس داشته باشیم. البته خب شاید خوشانسی کلی این جناح‌های سیاسی اینه که ما در دو سه ماه آینده وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری میشیم و بخش مهمی از این کارکردهای مجلس هم گره میخوره به فضای انتخابات و در واقع سیاست تو ایران وارد یه مرحله تازه‌ای میشه. افکار عمومی بازم سرگرم میشن و این موضوع باخت امروز اصلاح طلبان یه خورده کمرنگ خواهد شد در هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری آینده.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین بر این باور است که آنچه برای دولت حسن روحانی مهم است مجلس است و نه هیئت رئیسه آن.
برای دولت آقای روحانی خیلی موضوع ریاست مجلس مهم نیست. در واقع برای دولت آقای روحانی تنها اکثریت مجلس مهم هست و اگر اکثریت حامی دولت باشن دولت میتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره. مجموع دولت آقای روحانی احساس میکنه که با روی کار آمدن مجلس دهم بهتر میتونه برنامه‌های خودش رو پیش ببره و با مجلس همکاری بهتری داشته باشه.
هیئت رئیسه دائم مجلس دهم پس از بررسی اعتبارنامه دو سوم نمایندگان منتخب برای مدت یک سال انتخاب میشود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
شما میتونید جزئیات بیشتری رو از انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس ایران که امروز یک شنبه صورت گرفت در وبسایت ما بخونید. بر روی وبسایت ما گزارشی منتشر شده که در انتخابات امروز دو نامزد زن برای عضویت در هیئت رئیسه رأی نیاوردند و برای نخستین بار دو اهل سنت به عنوان عضو هیئت رئیسه موقت انتخاب شدند. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ادامه هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
خواستم به آقای جنتی و آقای لاریجانی به خاطر انتخابشون به عنوان رئیس‌های مجالس این بهشون تبریک بگم. بیشتر این اتفاق مثل یک معجزه میمونه، ولی در نهایت معجزه‌ای در کار نیست، بلکه به دلیل وجود نهادی به اسم شورای نگهبان هست که این اتفاق میفته و دوباره دلیلی هست برای اینکه انتخابات مردم دموکراتیک نیست. و تا زمانی که دست شورای نگهبان از انتخابات مردم کوتاه نشه، تا زمانی که مردم به طور دوره‌ای خودشون رهبر جمهوری اسلامی رو انتخاب نکنند، این شرایط وجود داره و شرایط سیاسی و اقتصادی به همین شکل خواهد موند. شورای نگهبان باید وجود داشته باشه به عنوان یک ناظر و پند دهنده. مجلس خبرگان باید وجود داشته باشه به عنوان کنترل رهبر، ولی در انتخابات نباید دخالت بشه. مردم خودشون با رأی خودشون باید نمایندگانشون رو انتخاب بکنن.
می‌خواستم بگم آقای خامنه‌ای، یکی از معجزه‌های شماه که آقای احمد جنتی جز آخرین نفرات میشه، بعد میشه رئیس خبرگان. این هم معجزات شمایی که از راه دور کنترل میکنید.
انتصاب آقای قزنفرنیا به مقام دادستان انقلاب نشون دهنده یک انتقام دیگه از مردم ایران به خاطر رأی که به نمایندگان طرفدار آقای خامنه‌ای ندادن بود و این انتقام ها ادامه داره و نشون دهنده اینه که این رژیم به دیوانگی رسیده و استبداد تاریخ نشون میده که آخرای کار خودش به مرز دیوانگی میرسه و کاری میکنه که طنابی به گردن خودش باشه و خودش رو از بین ببره. انتصابهای جدید و تغییراتی که در ایران ما دیدیم ضمن یک ماه گذشته همه تایید میکنه که آقای خامنه‌ای از مردم داره انتقام میگیره و فکر و عقل و منطق و خرد دیگه در وجودش نمونده. متشکرم.
آیت الله مکارم شیرازی فضای مجازی را به لجنزار تشبیه کردند. ایشان کاملا درست می‌فرمایند، چرا که کار زندگی این آخوندها در طی این سالهای سال با بودن فضای مجازی در حال رکود است.
آقای خامنه‌ای چگونه اجازه میدی که جوانان میهن رو به شلاق ببندن برای یک لحظه تفریح؟
جناب آقای روحانی، شما قول تصویب لایحه شهروندی رو دادید، حقوق شهروندی. دانشجویی که فارغ التحصیل شده اشتباه کرده، در یه باقی، اونم نه وسط خیابون، رفته جشن گرفته، همون روز دادگاه تشکیل میشه، همون روز شلاق میخوره. ولی تمام دزدان و قطاع و طریقان که شما بارها فریادتون از دستون بلند بوده، اونا آزاد دارن میگردن، جز اینه که میخوان شما رو کوچیک کنن. بالاخره شما رئیس جمهور هستید، واقعا همینجور باید رفتار کرد با جوانای مملکت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
ساعت 19:16 است و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که روز یک شنبه وزیر ارشاد و همچنین سازمان حج و زیارت اعلام کردند که به دنبال دو دور مذاکره با مقامات عربستان و عدم دریافت پاسخ رسمی از ریاض، امسال زائران ایرانی نمیتونند در حج تمتع شرکت کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
سرانجام پس از ماها بحث و مذاکره، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که امسال زائران ایرانی نمیتوانند در حج تمتع شرکت کنند. علی جنتی وزیر ارشاد گفته است قرار بود مقامات عربستان تا روز یکشنبه به نکات مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی برای حضور زائران ایرانی در حج 95 پاسخ دهند. اما به گفته او با توجه به نوع برخورد و گفتار مقامات عربستانی در دو دور مذاکرات با هیئت ایرانی، عملاً اعزام ایرانیان به حج امسال امکان پذیر نیست. در همین حال سازمان حج و زیارت ایران نیز در بیانیه ای اعلام کرد که به دلیل بگفته این سازمان استمرار کارشکنی های عربستان، زائران ایرانی امکان حضور در حج تمتع 95 را ندارند. سازمان حج و زیارت ایران همچنین عربستان را متهم کرده که علارغم تبلیغات سوء رسانه های خود، تحت تأثیر فضای سیاسی بین دو کشور حج را به مسائل سیاسی گره زده و متن تفاهم نامه متداول و هر ساله دو کشور درباره اعزام زائران ایرانی به حج تمتع را تغییر داده است. ساعتی پیش از سخنان وزیر ارشاد، سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفته بود روز یکشنبه آخرین فرصت برای عربستان است تا موافقت کامل خود را با خواسته های ایران اعلام کند. به گفته آقای اوحدی، وزیر حج عربستان در آخرین جلسه مقامات دو کشور در عربستان حضور نداشت و به صورت تلفنی از مقامات ایران خواسته بود تفاهم نامه برگزاری حج را امضا کنند و گفته بود که خود وی متعهد می شود تا بعداً خواسته های ایران انجام شود. رئیس سازمان حج و زیارت ایران همچنین اعلام کرده که مقامات ایرانی این خواسته وزیر حج عربستان سعودی را قبول نکردند. وزیر حج عربستان سعودی چند ماه پیش تغییر کرد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران پیش از این گفته بود که جمهوری اسلامی 4 شرط تأمین امنیت زائران ایرانی، استفاده از ناوگان هوایی ایران برای انتقال زائران، صدور روادی در داخل ایران و استفاده از خدمات کنسولی در عربستان را برای اعزام زائران ایرانی به حج تمتع 95 مطرح کرده است. وزارت حج و عمره عربستان سعودی در بیانیه‌ای در روز جمعه 7 خرداد ماه اعلام کرد که هیئت سازمان حج و زیارت ایران بامداد جمعه با امتناع از امضای توافقنامه سازماندهی حجاج ایرانی به تهران بازگشته است. عربستان پیش از این نیز اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر جلوگیری ریاض از حضور ایرانی ها در مراسم حج تمتع امسال را تکذیب کرده بود. با این حال حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شامگاه شنبه 8 خرداد در یک برنامه تلویزیونی عربستان سعودی را متهم کرد که در موضوع حج مناسبات سیاسی را دخالت داده است. آقای جابری انصاری تأکید کرد که عربستان در مسائل مختلف خود را رو در روی ایران تلقی می کند و مدت هاست که سیاست خود را بر پایه تنش با ایران قرار داده است. عربستان در دی ماه سال گذشته پس از حمله به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری آن در مشهد روابطش با ایران را قطع کرد.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد اعزام زائران ایرانی به حج تمتع 95 منتفی. گزارش همکارم جمشید زن رو می شنیدید.
گزارش این هفته کارنامه به اجرای احکام شلاق از 30 تا 100 ضربه برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
نیروهای عراقی و شبه نظامیان هوادار دولت این کشور از روز سوم خرداد ماه عملیات بازپسگیری فلوجه را از دست نیروهای خلافت اسلامی آغاز کردند. عملیاتی که در روزهای اخیر منجر به مرگ ده‌ها شبه نظامی گروه داعش و همچنین یک از فرماندهان این گروه شده. در میان حضور مستشاران نظامی ایران به خصوص قاسم سلیمانی در عراق باعث بروز حساسیت هایی شده که همکارم شاهین بشیری در مورد اون گزارش میده.
سیاستمداران سنی عراق روز شنبه حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در فلوجه و در همراهی نیروهایی که برای آزادسازی این شهر از دست نیروهای خلافت اسلامی می‌جنگند محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه نماینده پارلمان عراق از استان انبار گفتند که حضور فرمانده نیروی قدس سپاه ایران آتش اختلاف و چند دستگی در عراق را تیزتر می‌کند. در روزهای اخیر رسانه‌های ایرانی تصاویری از قاسم سلیمانی را منتشر کرده‌اند که گفته می‌شود در جریان سفرش به فلوجه و دیدار با جمعی از رهبران ائتلاف نظامی شیعه عراق به نام هشت شعبی گرفته شده است. این تصاویر موجی از انتقادها را در روزهای اخیر در پی داشته است. یکی از نمایندگان معترض به خبرگزاری رویترز گفته که حضور فرمانده نیروی قدس سپاه در عراق تنها بر آتش افروزی فرقه‌ای دلالت دارد. محمود عثمان نماینده سابق کرد در مجلس عراق ضمن تایید حساسیت خاصی که حضور این فرمانده نظامی ایران در عراق ایجاد کرده در تشریح آن به رادیو فردا میگوید:
البته حساسیت لنگیزه، چون از خیلی وقت پیش سنه های عرب در حیالی اینم که ایران هیچ دخالتی بکنه، چون در عراق شیعه و ایران رابط دارد. ایران هر کاری که بکنه سنه های عرب بیشتر بر علیه اینن. اصلا این چیزیه که در عراق آشکاره دیگه. منتها حالا وضع ایران و سوریه و عراق خاطی شدن، چون جنگی که در علیه داعش میشه روابط بیشتر کرده. چیزی جدیدی نیست که قاسم سلیمانی آمده. برها آمده آمدن سلیمانی البته با موافقت حکومت عراق و ارتش عراق، رژیم عراق، میگن مثل امریکایی میان، انگلیس میان، فرانسایی میان. ما احتیاج به اونها داریم در جنگی بسی داعش. خب ایرانی هم میاد.
حضور قاسم سلیمانی در فلوجه موجب اعتراض عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز شده است. وی ششم خرداد ماه در گفتگو با روسیه الیوم شدیداً به حضور سلیمانی در عراق و سوریه اعتراض و سپاه پاسداران را به خرابکاری در منطقه متهم کرد. اما از آن سو و پس از انتشار خبر اعتراض عادل جبیر، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان داد و گفت که قاسم سلیمانی به درخواست بغداد در عراق است. اما علاوه بر اینها هیئت علمای مسلمین عراق، انجمنی که پس از سقوط صدام حسین تشکیل شد تا سنی های عراق را نمایندگی کند، نیز روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این نیروها علاقه‌ای به آزادسازی عراق ندارند و تنها در پی به ثمر رساندن اهداف تفرقه گرایانه خود به رهبری ایرانند. با این حال سخنگوی دولت عراق حضور آقای سلیمانی در شهر فلوجه را تایید نکرده، اما گفته است که مشاوران ایرانی نظیر نیروهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا در خاک عراق حضور دارند و به ارتش این کشور کمک می‌کنند. محمدرضا حیدری دیپلمات سابق ایران در اسلو که به مباحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی آگاهی دارد، معتقد است حضور نظامیان ایرانی در عراق در ادامه فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در این کشور از سال‌ها پیش و آموزش نیروهای شیعه به منظور گسترش هلال شیعی در منطقه است.
اقداماتی که الان سپاه قدس داره انجام میده و به فرماندهی در واقع آقای قاسم سلیمانی در راستای همون سیاست کلی جمهوری اسلامیه که صدور انقلاب و حمایت از شیعیان و تشکیل همون هلال شیعه که در راستای استراتژی خود جمهوری اسلامی هست داره انجام میشه و این جنگ‌های نیابتی که الان در منطقه ما شاهدش هستیم، از یمن گرفته تا لبنان و سوریه و عراق، همواره ما می‌بینیم که نقش همین نیروهای سپاه قدس در اونجا پررنگه و در راستای همین سیاست صدور انقلاب و کمک به شیعیان داره انجام میشه و افرادی هم که الان با آقای قاسم سلیمانی در عراق و یا در سوریه ما میبینیم که در تماس هستن، همون افرادی هستن که بعضن در داخل ایران سالهای سال در ایامی که صدام حضور داشته در ایران بودن و منجر به تشکیل یک هسته هایی شد که اونها الان در داخل عراق حاکم شدن و قاعدتا در راستای همون دوستی و همون افکاری که جمهوری اسلامی داره درخواست کردن برای اینکه بتونن در ادامه حکومتشون در عراق حضور داشته باشن. خب قاعدتا جمهوری اسلامی از این فرصتی که به وجود اومده داره استفاده میکنه و در راستای مقابله کردن با اهدافی که خب عربستان و شرکاش در منطقه دارن، جمهوری اسلامی هم داره از نیروهای طرفدار خودش حمایت.
این دومین بار است که با تایید رسانه‌های ایرانی قاسم سلیمانی در مناطق جنگی عراق ظاهر می‌شود. حدود یک سال پیش شاهدان عینی گفتند که وی در جریان رشته عملیات گروه هشت شعبی در زمان آزادسازی شهرهایی واقع در شمال بغداد از دست گروه خلافت اسلامی نیز حضور داشته است. فلوجه نخستین شهری است که در زمستان سال 1393 در عراق به دست گروه خلافت اسلامی یا همان داعش افتاد و پس از شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق بود که به کنترل نیروهای داعش درآمده بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که خبرگزاری‌های داخلی از بازداشت 8 تن از تهیه کنندگان کلیپ‌های موزیک خبر دادند. به گفته مقامات قوه قضاییه، برخی از کلیپ‌های موسیقی تولید شده در ایران از شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور پخش شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی در ایران خبر داده و به نقل از دادستان تهران نوشته است دادسرای فرهنگ و رسانه مأمور رسیدگی به پرونده آنها شده است. در مورد بازداشت شدگان تاکنون اطلاعات بیشتری منتشر نشده و در خبرگزاری میزان تنها به این موضوع اشاره شده است که بازداشت شدگان به گفته این خبرگزاری تهیه کنندگان کلیپ‌های مبتذل موسیقی هستند و تولیدات آنها در یک شبکه معروف ضد انقلاب پخش شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور را ضد انقلاب می‌نامند. در گزارش خبرگزاری میزان به نام شبکه‌ای که به پخش کلیپ‌های تولید شده توسط این گروه پرداخته‌اند اشاره نشده است. روز شنبه هم خبرگزاری فارس به نقل از دادستان تهران نوشت که اقدام دادستانی در تعقیب این افراد طی هفته اخیر بر مبنای مجوز قانونی است. به نوشته فارس، آقای دولت آبادی ابراز امیدواری کرده است که این دستگیری‌ها به گفته او آخرین دستگیری در این زمینه باشد. از سوی دیگر ساعتی پس از اعلام خبر بازداشت چند تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی، خبرگزاری تسنیم به نقل از سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی نوشت، پلیس با سازندگان کلیپ‌های ماهواره‌ای که در تهران اقدام به تهیه و تولید این کلیپ‌ها می‌کنند، برخورد می‌کند. خبر دستگیری این 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی تنها یک روز پس از آن منتشر شد که عفو بین الملل خبر داد 3 هنرمند ایرانی محکوم به زندان برای گذراندن دوران محکومیتشان فرا خوانده شده‌اند. مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی آهنگساز و نیز حسین رجبیان فیلمساز هر یک به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند و از آنها خواسته شده که برای گذراندن دوران محکومیتشان تا تاریخ 11 خرداد خود را به دادستانی معرفی کنند. گفته می شود دلیل اصلی تعقیب این 3 هنرمند که به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده اند، راه اندازی یک وبسایت موسیقی زیرزمینی با عنوان برگ موزیک برای تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی در ایران است. عفو بین الملل روز جمعه 7 خرداد تأکید کرد که در صورت اجرای حکم این 3 هنرمند ایرانی زندانی عقیدتی محسوب می شوند، زیرا به گفته این نهاد حقوق بشری این 3 نفر به دلیل فعالیت‌های هنری خود مشمول این احکام شده اند.
بازداشت 8 نفر از تهیه کنندگان کلیپ‌های موسیقی در ایران، گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید. بر روی وبسایت ما هم گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه تهیه کننده کنسرت موسیقی شهرام ناظری در نیشابور گفته با تهدید دادستان نیشابور برگزاری این کنسرت منتفی شده و دادستان این شهر تهدید کرده در صورت اقدام برای برگزاری کنسرت با شخص شهرام ناظری برخورد خواهد شد. پس از حاشیه‌های مختلف برای برگزاری کنسرت موسیقی شهرام و همچنین حافظ ناظری در نیشابور، برگزار کنندگان این کنسرت بار دیگر مجوز برگزاری این برنامه رو در روزهای 10 و 11 خرداد ماه کسب کرده بودند. اما آنطور که خبرگزاری ایسنا به نقل از جواد فرجی تهیه کننده یک کنسرت نوشته، دادستانی بار دیگر بر لغو این کنسرت اصرار کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شورای عالی فضای مجازی در جلسه با ریاست حسن روحانی تصویب کرده که همه شبکه‌های پیام‌رسان خارجی فعال در ایران برای ادامه فعالیت خودشون ملزم خواهند شد تا اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی رو به داخل منتقل کنند و همه شبکه‌های پیام‌رسان فعال کشور هم باید ظرف 1 سال آینده ذخیره‌سازی داده‌های خودشون رو در داخل کشور انجام بدن. پروانه وحیدمنش در همین زمینه گفتگوی داشته با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، و نخست از او پرسیده واکنش شبکه‌های پیام‌رسان خارج از کشور مانند تلگرام و وایبر نسبت به این دستورالعمل چه خواهد بود. نیما راشدان:
اینجا چند تا مسئله به باور من مخلوط شده. یکی این است که شبکه‌های اجتماعی که مثلا فرض بفرمایید فیسبوک داره به سمتی میره که ادغام بشه با نرم‌افزارهای پیام‌رسان ارتباطی مثل اسکایپ، تلگرام چیزی مثل این مخلوطی از این دوتاست. یه بخش مهم از داده هایی که کاربران با هم مبادله میکنن اساساً جایی ذخیره نمیشه، به صورت آنلاین توی شبکه‌ای کدگذاری میشه بین خود کاربران رد و بدل میشه و جایی ذخیره نمیشه، خصوصا اگر خود کاربران نخوان. ولی یک بخشش مثلا محتوای این کانال ها و اینها، اون هم به صورت کدگذاری شده جوری که خود شرکت ها خود حتی اینها نمیتونن اون رو باز کنن، اونها وجود داره و اساساً درخواستی که اینها کردن به باورم درخواست غیر منطقیه. توقع واقع گرایانه ای که اینا دارن از اون نرم افزارها اینه که مثلا اگر یک کاربری رو از اونها خواستن که مشخصاتش رو بدن، آی پی آدرسش رو بدن، چند بار متصل شده، چه دستگاهی داره استفاده میکنه، هر زمان چقدر متصل بوده، چه حجمی از داده رو پخش کرده یا قول معروف با کاربران دیگه مبادله کرده، اون رو اون شرکت ها میتونن بهشون بدن، ولی اون کار هم قطعا نمی کنن به خاطر اینکه این کار به منزله خودکشیه. یعنی همکاری یک شرکتی مثل گوگل، مثل شرکت های دیگه مایکروسافت با دولتی مثل ایران برای معرفی کاربرانی که قطعا امنیتشون و خدمت شما جانشون حتی ممکنه به خطر بیفته، برای هر شرکتی به منزله خودکشیه و این زیاد واقع‌گرایانه نیست.
با توجه به این گفته شما که ممکنه که این شبکه‌ها این دستورالعمل رو رد کنن، استفاده از اونها در داخل کشور در آینده چه روالی خواهد داشت؟
ببین، من فکر کنم یک دعوای سیاسی هست از یک طرف این وزارت ارتباطات که به دلیلی که ساده ترینش میتونه همین موفقیتشون، موفقیت دولت روحانی در این انتخابات اخیر، موفقیت نسبی با استفاده از تلگرام و نرم افزارهای اینچنینیه، این ادامه پیدا کنه. از طرف دیگه براشون اساسا برای وزارت ارتباطات، برای فروشندگان دیتا، یک چنین شبکه‌ای، یک چنین میزان مبادله اطلاعاتی براشون نفع مالی هم داره، ولی به دلایل سیاسی اونها میخوان که ادامه پیدا کنه استفاده از نرم افزارهای مثل تلگرام. از اون طرف سپاه و اون شورای عالی فضای مجازی که نزدیک به آقای خامنه‌ای، اونها میخوان این قطع بشه، اون هم باز دوباره به دلایل سیاسی و بعد باز هم اقتصادی، چون اونها مجری فیلترینگ هستن. از اون طرف هم میگن آقا مثلا خودمون مینویسیم یه همچین چیزی و دوباره یک پول عظیمی رو این وسط میگیرن و از بین میبرن و نهایتا هم هیچ چیزی تولید نمیکنن. بنابراین این که این شرکت ها رو مجبور ما خواستیم بکنیم که با ما همکاری کنن و بعد گفتن نه و بنابراین فیلتر کنیم، این سناریویست که اونها دارن پیش میبرن. وزارت ارتباطات و افراد نزدیک به دولت روحانی اونها روش دیگری در بگیرن، گفتن که با این شرکت ها ما وارد گفتگو میشیم، مثلا میگیم اکانت های تروریستی رو ببندن که قانونا هم اونها با ما همکاری کردن، و اکانت هایی که درش تبلیغ خشونت مثلا مواردی که در دنیا به عنوان غیرقانونی شناخته شده، اونها رو ازشون خواستیم ببندن و اونها همکاری کردن. یک دعوای سیاسی است که هر یک نوع متفاوتی از برخورد با شرکت‌های مثل تلگرام رو داره در تبلیغات سیاسی خودش استفاده میکنه.
شورای فضای مجازی اعلام کرده پیام رسان‌ها باید داده‌های خودشون رو در داخل ایران ذخیره کنن. گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید در همین زمینه با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات. اما در خبر دیگر هم همزمان با گفته‌های رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی مبنی بر حمله سایبری از طرف سه شرکت با محوریت عربستان به 8 سایت ایرانی، رئیس بانک ملت اعلام کرده تاکنون 997 هزار بار از سوی کشورهای عربی به سایت این بانک حمله شده. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاهصد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 20420221122121 شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا است. اما در ادامه گفتگوی بشنوید با این موضوع که یکی از دو جوانی که در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی اقدام به انتشار تصاویر سلاخی حیوانات وحشی کرده بودند، شناسایی و به دادگاه معرفی شدند. خبرگزاری تسنیم روز جمعه گزارش و تصاویری از دو جوان ملقب به مهران چیلی و مهران ویتنام منتشر کرده که بنا به گزارش این منبع اقدام به سلاخی حیوانات وحشی می‌کردند. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با جاوید آل داوود، مدیر انجمن حمایت از حیوانات ایران، گفتگو کرده و نخست واکنش او را درباره این ماجرا جویا شده. جاوید آل داوود:
ما قانون حمایت از حیوانات تو ایران نداریم و البته قوانین محیط زیست هم قوانین شکار و اینا ضعیف هست و نیروی برای پیگیری و رسیدگی به این مسائل محیط زیست نداره. همین دیروز پیروز یکی از محیطبانان هم با تیر زدن کشتن، دوتاشون هم زخمی کردن، کسایی که داشتن چوبا رو از جنگل میبردن.
چگونه است که بعضی از افراد مثل آقای اسماعیل کهرم که مشاور سازمان حفاظت محیط زیست هم هستن میگن که ما قوانین داریم اما این قوانین اجرا نمیشن؟
ما در زمینه حیوانات غیر حیات وحش خب قانون نداریم، در مورد حیوانات حیات وحش قانون داریم که اجرا نمیشه و اگرم که اجرا بشه جریمه‌های خیلی کمی داره. حالا همین مورد اتفاق افتاده در شب سرد، متهم ممکنه که مقدار جریمه بشه و دوباره بیاد به کار خودش ادامه بده. مثلا اینه که باید برخورد قاطع باشه، همه جانبه باشه، یه عده‌ای رو نیام ببخشن مجوز بهشون بدن، یه عده‌ای رو مجازات کنن. من نمیدونم واقعا تعداد این جرائم زیاد شده یا به دلیل اینکه امکانات نرم‌افزاری زیاد شده این اطلاعات به دست مردم میرسه. نمیدونم آیا قبل از اینکه مثلا اینستاگرام و تلگرام و اینا بود هم این همه کشت و کشتار حیوانات در سطح کشور بود ما نمیدیدیم؟
برخی از این اتفاقاتی که داره میفته یا تصاویری که ما میبینیم، همین چندی پیش مثلا یک نفر هم فیلمی رو منتشر کرده بود که یک سگ رو با اسپری رنگ قرمز داشت بهش میزد، اینا به نظرتون نمایشیه بیشتر؟
ما مطالعاتی که قبلا انجام دادیم نشون میده که رفتارهای ناهنجار روی حیوانات منشأ روانی داره. اما چیزی که باعث میشه این بروز بکنه اینه که خب این کارو نمیتونه روی آدم انجام بده چون قوانینی هست باش برخورد میکنن، میاد این کار روی حیوان انجام میده. و متاسفانه خیلی از مسئولین به طور غیر مستقیم ناخودآگاه شاید دارن این رو تشدید میکنن. مثلا شما میرید توی مجله کودک مثلا عکس سگی که دار زدن انداختن چرخش شما دیدید که مجله مثلا یا تو کتاب، این داره ترویج میکنه این مسئله رو که دار زدن مثلا یهو زیاد مشکلی نیست. مسئولین مثلا شهرداری میان توی نمایشگاه کتاب که یه مرکز فرهنگیه که باید فرهنگ ترویج کنن، وسایل سم کشتن موش و رایگان در اختیار مردم قرار میدن. حالا موش یا هر چی به هر حال یه جانداریه، یعنی تنها راه رهایی فقط خشونته.
دلیلش هم نمیتونه این باشه که به موش به عنوان یه حیوان موذی نگاه میشه برای جامعه.
موش مشکل کشور ما که نیست، در همه جای دنیا این مسئله هست و یه راه حل های مختلفی داره. ما خودمون کلی راه حل مناسب گذاشتیم، حتی با انتشار صداهای با فرکانس های خاص موزون میتونیم مثلا موش ها رو فراری بدیم، تولید مثلشون رو کم کنیم که یه موش بیاد مثلا پاش به چسب بده یه چسبی یه هفته ده روز یه ماه شاید زنده زج بکشه اونجا ذره ذره بمیره، این اصلا یک موج منفی تو سطح جامعه ایجاد میکنه. اگر جلوی انتشار زباله رو تو جوب آب، ترکهایی رو که جوبای آب و کانالا دارن شهرداری به جای که اینا رو هزینه کنه این کارا رو بکنه، اینا رو ببنده، تولید مثل موشا یک هشتم میشه، یک دهم میشه و اصلا دیگه موثر نیستن.
این تکنولوژی که الان هست، وجود شبکه‌های اجتماعی تونسته بهبود ببخش وضعیت حیوانات رو به ویژه در حوزه کاری شما؟
متاسفانه من تصورم اینه که وضع بدتر میشه، بخاطر اینکه یه عده‌ای الان من دیدم که حتی آگهی میکنن که من الان میخوام اینو بکشم، مثلا پول بدید، مثلا رشوه میگیرن از مردم که مثلا سگو نکشن. حتی شما دیدید تو این اینستاگرام و اینا عکساشون میندازن خیلی با شجاعت و مثلا میگن این شماره کارت منه پول بدید.
این پیگیریای اخیر قوه قضاییه به نظرتون تا چه اندازه کارآمد میتونه باشه در چارچوب همین قوانین؟
پیگیری قوه قضاییه خیلی خوب بوده، انتقالی که ما باش برخورد داشتیم، دادستان ها برخورد کردن خیلی قاطع و خیلی خوب، با وجود این که ما قوانین حمایت از حیوانات نداریم تونستن قوانین موجود مواردی رو استخراج کنن و به کمک این قضیه بیان، به خصوص که احکامشون هم خیلی هاشون احکام خیلی خشن نبوده، مثلا توصیه به کار فرهنگی برای اون افراد و چیزای اینجوری. درسته که مورد پذیرش خیلی ممکن نباشه، ولی به نظر من کار خوبیه که ما نباید خشونت رو با خشونت جواب بدیم چون اینا باز برمیگرده به کل جامعه.
ولی اونطوری که من فهوای کلامتونم متوجه شدم اینه که باز این رو ما در همه جا از طرف قوه قضاییه هم شاهد نیستیم، این برخورد به گفته شما قاطع رو.
میگم اون افرادم بر اساس قوانین موجود بررسی کردن، یه چیزی که این چیز فردی، یعنی یه شخصی دوست داره که کاری اتفاق بیفته، چنین شخصی مجازات بشه، یه قانون پیدا میکنه و اون رو مجازات میکنه.
در پاره موارد وقتی بحث این شد که با افرادی که این عکس ها رو منتشر میکنن پلیس فتا مقابله کنه، اینها رو دستگیر کنه. میکنه، عده‌ای خورده گرفتند که این کار باعث میشه که چشم بینایی که داره این موارد رو میبینه بسته بشه و راهی وجود نداشته باشه که این افراد شناسایی بشن. شما هم یه جا اشاره کردید به این که این قضیه کمکی نکرده به گفته شما.
ببینید، این تصاویر در اختیار افرادی که پیگیر قضیه هستن، یعنی پلیس پتا یا به هر حال مجموعه های رسمی مثل انجمن که با مثلا این موارد میتونه مسائل قضایی و وکیل و این چیزا رو بیاره جلو، قرار بگیره که اینا بتونن از مراجع قضایی مسئله رو پیگیری کنن.
یکی از دو جوانی که در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی اقدام به انتشار تصاویر سلاخی حیوانات وحشی کرده بودند شناسایی و به دادگاه معرفی شدند. گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید در همین زمینه با جاوید آل داوود، مدیر انجمن حمایت از حیوانات در ایران.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
شما در ادامه مجله شامگاهی امشب در ادامه گزارش ورزشی فریبرز غریب رو خواهی شنید و بعد از اون مجله هفتگی صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمه مشت خواهی شنید، اما فعلا گوش بدیم به گزارش ورزشی امروز.
دومین پیروزی تیم ملی والیبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک در شهر توکیو مهمترین خبر ورزشی امروز ایران بود. بازیکنان ملی پوش والیبال ایران بامداد یکشنبه در حالی که دو ست اول را به کانادا واگذار کرده بودند، از ست سوم موتورشان روشن شد و در نهایت در یک بازی داغ 5 گیمه 3-2 کانادا را بردند. تیم ایران با توجه به پیروزی 3-0 دیدار اول مقابل استرالیا در صدر جدول این رقابت‌ها ایستاده و سه‌شنبه باید با فرانسه قهرمان جهان بازی کند. شهرام محمودی بازیکن ملی پوش ایران بعد از مسابقه امروز در گفتگو با سیما این برد را یک پیروزی سخت توصیف کرده.
بچه‌ها سربلند بیرون اومدن و خوبی نشون از روحیه جنگندگی بچه‌ها میده که به لحظه آخر تسلیم نشدن. ما میدونستیم تیم کانادا خسته است، روز بازی 5 گیمه داشت. من فکر می‌کنم امروز روزی بود که تمامی بچه‌ها تو زمین زحمت کشیدن. فکر می‌کنم سخت‌ترین بازی این مرحله‌مون رو رد کنیم. واقعا امروز بازی خیلی حیاتی بود برای ما.
8 تیم قدر والیبال جهان در این مسابقات حضور دارند که در پایان 3 تیم اول و بهترین تیم آسیایی جواز حضور در المپیک 2016 را به دست خواهند آورد. دیدار پایانی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران امشب قرار است بین تیم‌های استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه شهر خرمشهر انجام شود، اما اعضای هر دو تیم به شرایط بد و همچنین نور ورزشگاه اعتراض دارند. برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی امروز عکس‌هایی از وضعیت اسفبار چمن ورزشگاه شهر خرمشهر به نوشته ایسنا منتشر کردند. فینال امشب جام حذفی بین استقلال و ذوب‌آهن که طبق برنامه ساعت 21 آغاز می‌شود، آخرین مسابقه فصل فوتبال باشگاهی ایران است. مریم طوسی قهرمان دوهای سرعت ایران در رقابت‌های دو و میدانی باکو در جمهوری آذربایجان که حکم انتخابی المپیک را هم داشت، در دوی 200 متر موفق به کسب نشان طلا شد، اما نتوانست رکورد ورودی المپیک 2016 را به دست بیاورد. مریم طوسی هفته آینده باز هم در مسابقات باکو فرصت کسب سهمیه المپیک را خواهد داشت. و پایتخت اسپانیا پیش از ظهر امروز شاهد استقبال باشکوه فوتبالی ها از بازیکنان تیم رئال مادرید بود. کهکشانی ها دیشب در فینال لیگ قهرمانان اروپا در میلان ایتالیا در ضربات پنالتی اتلتیکو مادرید را شکست دادند و 11th جام قهرمانی اروپا را به ویترین افتخارات خود اضافه کردند. بازیکنان رئال مادرید ظهر امروز با یک اتوبوس روباز در میان استقبال هواداران با جام قهرمانی دور افتخار زدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب، با این گزارش ورزشی به پایان این بخش خبری می‌رسیم و در آخرین بخش مجله شامگاهی، مجله هفتگی صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجلو خواهید شنید. اما قبل از اون من وعید پورسا در شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم که شنونده مجله صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در زبان‌های انگلیسی و فرانسه ازدواج سفید یعنی ازدواج بدون وصال،
اما در زبان فارسی اون رو ازدواج ثبت نشده میدونن، ازدواجی که در اون برگه‌های دفترچه قرمز رنگ مشهور ازدواج بدون امضا سفید باقی مونده. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید. میگوید مثل اتاقی است با در باز، هر وقت بخواهی واردش میشوی و هر وقت بخواهی میروی بیرون. ازدواج سفید را میگوید نوعی از زندگی مشترک. رسانه ها میگویند در ایران رواج پیدا کرده و کار به آنجا رسیده که وزارت کشور کارگروه ویژه‌ای برای بررسی آن تشکیل داده است. ازدواج سفید یا همباشی شیوه ای از زندگی مشترک است که در آن افراد بدون ثبت هیچ سند دولتی، قانونی یا مذهبی زندگی در زیر یک سقف را تجربه میکنند. در این شیوه زندگی بر اساس قوانین و مقرراتی پیش میرود که توسط دو طرف تعیین شده، نه حکومت و یا مذهب. تاکنون هیچ آماری از تعداد افرادی که بدون ازدواج ثبت شده ای رسمی در ایران زندگی می کنند ارائه نشده است، زیرا به دلایل قانونی و آنچه دلایل شرعی نامیده شده انتخاب چنین شیوه ای از زندگی در ایران غیر قانونی است. رسانه ها در ایران دلایلی مانند مسائل اقتصادی، تلاش برای شناختن بیشتر طرف مقابل و حتی بالا بودن هزینه های ازدواج را از دلایل این امر می داند. فرنگیس زن 30 ساله ای است که در 4 سال گذشته چنین شیوه ای را برای زندگیش انتخاب کرده و معتقد است که با همه مشکلات و نگرانی ها از برقراری رابطه ای که در ایران غیر قانونی خوانده می شود، این شیوه زندگی را ترجیح می دهد.
از یه جنبه های آدم خیلی احساس استقلال بیشتری به نسبت زندگی متأهلی داره. تو خیلی تصمیم گیری ها همچنان فردیه، میتونه معاشرت ها و مناسبات خودش رو داشته باشه و الزامی نیست که حتما دوتایی میزبان باشن یا مهمان باشن. آدم یک کمی میتونه فردی تر زندگی بکنه. از این نظر خب خیلی بهتره. یه درگیری ها وابستگی های زندگی متأهلی نداره.
با وجود گستردگی بحران های مالی در ایران و آمار بالای بیکاری، برخی رسانه ها گسترش آنچه را که ازدواج سفید نامیده شده ضرورت اقتصادی موقتی برای گذران زندگی نامیدند. فرنگیس هم مسائل مالی را رکنی اصلی در این شیوه زندگی میداند.
من اغلب اینو میبینم که پسرا این تعهد مالیه رو خیلی جدی نمیگیرن. در مورد خود من خیلی اینطوری بود. درسته که ما با هم زندگی داشتیم میکردیم، اون آدم پیالمه وسیله خونه من داره، جز یه شبهایی که با اون میره به مادرش سر میزنیم، همه هفته رو داریم با هم زندگی میکنیم، ولی انگار که وظیفه کرایه دادن فقط به عهده منه. یا مثلا وقتی میرفتیم بیرون، خب یه وقت من خرید میکنم، یه وقت اون خرید میکنه، یه وسیله خراب میشه خب اونم کمک میکنه، یا کسی میره تعمیر بکنه. ولی انگار توی بخش اصلی تامین هزینه های یه زندگی انگار خودشو موظف نمیدونه و فکر میکرد که خب تو بدون من چجوری زندگی میکرد، همونجوری زندگی بکن. و من از یک جایی خیلی احساس سوء استفاده بهم دست داده بود و فکر میکردم یادم میتوان خودش انداخته گردن من. خیلی وقتا مسائل مالی غیر شفاف، یعنی تو هم اون توقع و اون شفافیتی که شاید تو زندگی متأهلی هست تو به اون آدم نداری، هم دوست داری که یه مقداری استقلال تو همچنان حفظ بکنی، نمیخوای اون تعهد هم جدی بشه، همین که از یک جایی کنی که طرف دوست داره از سوء استفاده میکنه و جدی نمیگیره.
این احساس سوء استفاده در حالی در ذهن فرنگیز شکل گرفته که او پیش از این تجربه زندگی زناشویی رسمی را هم پشت سر گذاشته. او در مورد قراردادهای مالی با همسر سابقش میگوید:
به طور کلیش به عهده همسر سابقم بود پرداخت هزینه های اصلی خونه، کرای خونه، ولی وقتی که اون سرکار نیست خیلی بدیهی بود که کرای خونه رو من باید بدم. اون چک یه چک مشترکمونه، یا اون خونه مشترکمونه، خب من میپرداختم. ولی من همیشه نقش بکاپ قضیه رو داشتم که اگر نباشه من بپردازم.
اما چرا با اینکه در ازدواج سفید هیچ یک از قوانین، مقررات و محدودیت‌های ازدواج‌های رسمی و قانونی وجود ندارد، اما همچنان مسائل و مشکلاتی پیش می‌آید که شبیه ازدواج‌های قانونی است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میگوید:
یکی از مهمترین پایه‌های نهاد خانواده سه اصل مهم هست. اون سه اصل اینه که دو نفر که معمولا غیر همجنس هم هستن، باید به همه نیازهای همدیگه برای همیشه در همه سطوح پاسخ بدن. در زندگی های همباشانی در ازدواج سفید تنها اون برای همیشهش ممکنه که عوض شده باشه. تازه این هم نه همیشه، چون در اونجا هم فرض این است که در واقع خانواده وجود داره ولی فقط قراردادی امضا نشده، ولی اون عناصر غیر قراردادی قرارداد هنوز وجود داره. ولی واقعیت اینه که دو نفر غریبه تنها نمیتونن به همه نیازهای آدم‌ها در همین سطوح پاسخ بدن. و علاوه بر لحاظ جنسیتی، اون نوع تفاوت جنسیتی که مثلا در تقسیم کار در جامعه وجود داره، در خانواده سنتی وجود داره، اینجا هم خواهد اومد. یعنی امضا نکردن اون سند قرارداد ازدواج تأثیر بنیادی نمیذاره در تقسیم کار جنسی خانگی و اینکه اینا متفاوت باشه. همینطور انتظاراتی که از زن و مرد وجود داره و چیزهای دیگری که در درون خانواده سنتی وجود داره با خودشون میارن در درون این نهاد جدید و امضا نکردن اون قرارداد مانع ورود این عناصر نیست و همون عناصری که در اونجا باعث اختلافات و مشکلات میشه اینجا هم وجود داره.
اما گذشته از مسائل مالی، به گفته فرنگیس مهمترین تفاوت زندگی که به نظر او زندگی آزاد است با زندگی در قالب ازدواج رسمی دور بودن خانواده ها از اصل رابطه دو نفر است.
یه بخشی معاشرت خانوادگی حذف میشه. این حذف شدن اغلب بهترین دست این قضیه است. یعنی که همسر قانونی نیست، آدم عروسی اقوام یکم دورتر میره، اون پارتنرش رو به خودش نمیبره دیگه. ولی خب از یه جنبه همیشه یک جای در رو و شونه خالی کردن از مسئولیت داره. مثلا اگر یکی از طرفین به دلیل بیماری شدیدی بیفتن بیمارستان، اون یکی به دلیل اینکه خب همه خانواده ای تو که نمیتونن منکیم از اون دخل مراقبت خودشو کنار میکشه.
به گفته فرنگیز هرچند این رابطه از رسمیت مورد قبول جامعه برخوردار نیست، اما باز هم امنیت خاطری را برای خانواده نزدیک دختر ایجاد میکند.
پدر مادر من آدم های خیلی سنتی نیستن، خیلی هم روشن فکر که بتونن با همین اتفاقات جدید کنار بیان و نوع روابط جدید کنار بیان نیستن. عملا اون آدم هرگز به عنوان پارتنر من توی خانواده نمی اومد، فقط اونا در جریان بودن که اینجوریه. می کنم خیلی خود راضی بود از این اتفاق، چون احساس می کرد یک نفر کنار دخترش هست و مواظبش داره و حواسش داره و دخترش تنها نیست. پدرم هرگز چیزی نمی گفت، خیلی با احترام برخورد می کرد، می دونست بهش خودش حرف نمی زد. ولی مثلا وقتی من میرفتم خونمتون هر موقعی که داشتم میامدم بیرون میپرسید که فلانی میاد دنبالت.
به گفته حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، تکیه خانواده به همخانه زن حتی اگر هیچ قرارداد رسمی میان آنها وجود نداشته باشد، نشانه هایی از بازماندن تفکرهای مرد سالارانه در جامعه است.
در جامعه مثل جامعه ما، فرهنگ و ساختار پدر سالارانه قوی و قدرتمند بوده و با وجود همه تحولاتی که رخ داده هنوز بارقه‌اش در جامعه ما کم یا بیش بسته به مدرن شدن جامعه وجود داره. این دوتا عنصر، یعنی اون ساخت پدرسالارانه و فرهنگ پدرسالارانی که در این ساخت وجود داره، در وجود روحی و روانی و حتی بدنی ما هست، من جمله در نسل‌های گذشته که بیشتر هم هست. بنابراین انتظارات ناشی از این بافت و ساخت پدرسالارانه هم در زندگی ما جاریه. بخشی از اون عبارت هست از نقش مرد به عنوان حامی، سرپرست، ولی، قیم، بزرگتر زن. مردان هم گاهی اوقات خودشون اینطوری تعریف میکنن که زن رو در کنف حمایت خودشون بگیرن. دیگران هم از مرد چنین انتظاری دارن که این کار رو بکنه. و در نسل قبلی که این اصطلاح بافت پدرسالارانه و فرهنگ پدرسالارانه قوی تر بوده، طبیعتا این انتظار هم قوی تره و با نسل جدید هم با این نگاه روبرو میشن و حتی به ازدواج سفید هم از این زاویه نگاه میکنن که گویی کسی در واقع یک نوع حامی مرد به دست آورده، همون چیزی که در روابط خانوادگی قرار شوهر برای یک زن انجام بده.
برخی از تحلیلگران معتقدند که ازدواج سفید مرحله آزمایشی است برای ورود به ازدواج قانونی و ممکن است بسیاری از این دست تجربه ها پس از گذشت مدتی به ثبت رسمی برسد. فرنگیس اما تجربه دیگری دارد.
یک بار در همون اواخر اون دوران زندگی مشترک پارتنر من این پیشنهاد رو داد و من رد کردم، به خاطر اینکه می‌دیدم توی همین زندگی این شکل اون اصلا مسئولیت پذیر نیست و تعهداتش رو خوب انجام نمیده. برای همین فکر کردم نمیتونم برای روش حساب کنم برای یک زندگی دراز مدت تر.
پس از تجربه 6 سال زندگی مشترک در قالب ازدواج رسمی، فرنگیس حالا به گفته خودش رابطه‌ای موفق را تجربه کرده که به پایان رسیده.
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون. ولی وقتی تو اون اتاق همه چی درسته، نور خوبی داره، حرارتش خوبه، رفاه داری، چرا باید از اتاق بریم رو؟ ولی فقط میتونی در اتاق رو بسته نیست. ازدواج بیشتر احساس اون در بسته رو بهت میده که برای اینکه در رو باز بکنیم باید رجوع کلید تصمیم بگیریم کلید دست کیه و ممکنه اون کلید رو بهت نده و اگر کلید رو بهت نده میخوای چی کار کنی؟
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. موضوع ازدواج سفید رو در برنامه‌های آینده هم پی خواهیم گرفت. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا،
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.